ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پارلمان بریتانیا خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. رئیس جمهوری ترکیه کردهای شمال سوریه را به از سرگیری عملیات نظامی تهدید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید خواستار استعفای حریری نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد تا زمان برای بررسی طرح جدید نخست وزیر را در اختیار داشته باشد. مصوبه روز شنبه پارلمان نخست وزیر بریتانیا را ملزم می‌کند که خواستار تعویق خروج این کشور از اتحادیه اروپا شود. بر پایه توافقات پیشین خروج بریتانیا باید 9 آبان ماه کمتر از 2 هفته دیگر اجرایی شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز مخالفت با این طرح گفته حاضر نیست در مورد چنین درخواستی با اتحادیه اروپا مذاکره کند. قرار است آقای جانسون طرح اجرایی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مهلت مقرر یعنی 9 آبان ماه را در روزهای آتی به پارلمان ارائه کند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد در صورت عقب نشینی نکردن نیروهای کرد از منطقه امن در نوار مرزی، ترکیه سر آنها را به سنگ خواهد کوبید. رجب طیب اردوغان روز شنبه در جریان سخنرانی در شهر کایسری گفت در صورت شکست توافق با آمریکا، ترکیه عملیات نظامیش را از سر خواهد گرفت. همزمان نیروهای کرد شمال سوریه ترکیه را به سنگ اندازی در مسیر اجرای توافق متهم می کنند. در پی میانجیگری آمریکا، ترکیه هفته گذشته پذیرفت با آتش‌بسی 5 روزه نیروهای کرد در شمال سوریه در طول نوار مرزی تا عمق 30 کیلومتری عقب نشینی کنند. عملیات نظامی ترکیه علیه شمال شرق سوریه 10 تن کشته و 100,000 آواره بر جای گذاشته است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت که خواستار استعفای دولت این کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد داد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری آن را شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از پنجشنبه آغاز شد. روز جمعه در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر در اعتراض به آنچه روند غیرقانونی پرونده‌اش خوانده از روز چهارشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. عاطفه رنگریز در نامه‌ای از جمله دلایل اعتصاب قضایش را عدم قبول وثیقه، عدم اجرای اصل تفکیک جرائم و صدور احکام ناعادلانه عنوان کرده است. خانم رنگریز در اردیبهشت امسال در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس بازداشت و به 11 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. برای برخی دیگر از بازداشت شدگان این تجمع از جمله مرزی امیری، خبرنگار روزنامه شرق نسرین جوادی و رسول طالب مقدم نیز احکام زندان و شلاق صادر شده. در پی فرو ریختن سد در سیبری روسیه و جاری شدن سیل در محل استقرار معدنچیان طلا، دست کم 15 تن کشته و 6 تن دیگر ناپدید شدند. این حادثه در ساعات اولیه بامداد روز شنبه در منطقه گراسونیارسگ سیبری رخ داد و گروه‌های امدادرسان اعلام کردند که تا پایان شنبه شب به عملیات جستجو ادامه خواهند داد. علی مطهری نماینده مجلس میگوید رئیس جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی میبیند اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار بدهد. به گفته این نماینده مجلس، اجرای اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون در کشور است که ضامن حقوق ملت است. در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
سال 58 که قانون اساسی نوشته و تصویب میشد، این اصل 113 رو از ماده 5 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه گرته برداری کردند که در اون رئیس جمهور مراقب قانون اساسی، یه جورایی بالادست قوای عمومی و دولتی است. اوائل انقلاب مشکلی وجود نداشت. آقای خمینی در مسائل اصلی نظر میداد، رئیس جمهور بالادست نخست وزیر بود و نخست وزیر مسئول اداره قوه مجریه. منتها از سال 68 که قانون اساسی عوض شد، اصلاح شد و نخست وزیر رو حذف کردند، این مشکل پیش آمد. آقای خامنه ای خواست یک رهبر باشه متفاوت با آیت الله خمینی، میخواست بر قوا مسلط باشه. باز هم در 8 سال اول دوره هاشمی رفسنجانی مشکلی وجود نداشت، چون بین خامنه ای و هاشمی هماهنگی بود. از سال 76 که خاتمی وارد کار شد تا الان در تمام دولت ها با هر سری رئیس جمهور متفاوتی که داشتیم این مشکل مطرح بوده. این بخشی از مشکلات ساختاری قانون اساسی، بخشی از همون ساختار ناقض و دوگانه قدرت در جمهوری اسلامی است که فراتر از مسائل سیاسی ریشه در منازعات و معادلات داخلی قدرت داره.
آقای مهدوی آزاد، چرا دولت ها به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد و همچنین آقای روحانی در دو سال آخر این دولت هاست که به فکر این میفتن که اصل 113 قانون اساسی هست و طبق این اصل اختیاراتی دارن و باید بر اساس این اصل بتونن برای اجرای قانون اساسی نظارت بکنن؟
البته هر سری رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی با این اصل سعی میکردن قدرت خودشون رو افزایش بدن، سر این اصل دعوا کردن. آقای خاتمی سالهای 80 و 81 و 82 بحث لوایح دوقلو مطرح شد، حتی بحث رفراندوم رو مطرح کردن. زمان آقای احمدی نژاد هم کار بالا گرفت، آقای احمدی نژاد اخطار میداد و ایزن آقای روحانی.
آقای احمدی نژاد فقط این اصل و این ساز و کار قانون اساسی که بهش داده بودن رو اینا رو قبول نداشت.
دقیقاً همینطوره. سال 1391 دوازدهم تیر ماه 91 آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به این کارهای آقای احمدی نژاد استفسار کرد از شورای نگهبان، که شورای نگهبان هم اساساً زیرا به این اصل زد و گفت اساساً رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلاتی نداره، مسئولیت نظارت و قوای دیگر هم نداره. منتها داستان این دو سال آخری که شما میفرمایید این هستش که رؤسای جمهور در دو سال آخر با یک پرسش اساسی مواجه میشن و اونم این هست که این وعده‌هایی که دادی رو چرا اجرا نکردی. نه تنها بخش بزرگی از افکار عمومی، هم از آقای خاتمی پرسیدن، از احمد نژاد بسیار بیشتر و حالا از آقای روحانی دارن میپرسند، بلکه حامیان اونها و یارانشون هم میپرسن که آقا چرا کاری نکردید. اینجا در واقع توسل این رؤسای جمهور به اصل 113 و راه انداختن یک بازی و یک دعوای جدید در واقع یک تاکتیک سیاسی است، یک تاکتیک سیاسی برای تبرئه خودشون، برای خلاص کردن خودشون از فشار سوال افکار عمومی و برای خالی کردنشون از زیر مسئولیت.
مگر کاندیدای ریاست جمهوری قبل از انتخابشون توسط مردم نمیدونن الزاماً در این ساختار فعلی سیاسی جمهوری اسلامی با وجود اختیارات بسیار زیاد رهبر جمهوری اسلامی اختیارات آنچنانی ندارن که بخوان حالا بیان به اصل 113 قانون اساسی استناد بکنن؟
این در واقع همون ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است. بخشش واضح هست که میدونن. آقای روحانی حداقل او خوب میدونست، به این خاطر که یه جورایی سهامدار در شرکت سهامی جمهوری اسلامی است، پشت پرده و مسئولیت بسیار سطح بالایی داشته. او خوب هم قدرت رو میشناخت، هم علی خامنه ای، هم سپاه و هم محدودیت های دولت رو. منتها شاید در مورد آقای احمدی نژاد و خاتمی کمی متفاوت باشه. آقای احمدی نژاد احتمالاً تصور میکرد که میتونه به پشتوانه حمایت علی خامنه ای بر نهادهای مثل سپاه یا قوه قضاییه چیره بشه، در مورد توان خودش، قدرت خودش و میزان محبوبیت خودش دچار توهم بود. و پیش از اون خاتمی هم احتمالاً توهم داشت و فکر میکرد که میتونه به اتکای افکار عمومی، اون آرای سنگین 20 میلیونی، چیزی رو پیش ببره. نکته کلیدی این هست که هر سه رئیس جمهور با سه گرایش متفاوت، با سه دیدگاه و سه هدف متفاوت، در نهایت با صد محکم قدرت مواجه شدند و در نهایت نه اون تجربه سیاسیشون، نه اون ریشهشون در ساختار قدرت و نه آرای سنگینشون هیچ کدوم نتونست اونها کمک بکنه که بتونن حتی یک قدم، حتی یک گام هسته سخت قدرت رو به عقب برونند.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روز دوشنبه و با صدور حکم زندان برای رهبران جدایی طلبان کاتالونیا توسط دادگاه عالی اسپانیا، دور تازی از اعتراضات در مناطق کاتالونیا به ویژه شهر بارسلونا آغاز شده. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
مناقشه استقلال کاتالونیا از اسپانیا، مناقشه‌ای که تازه نیست ولی کهنه هم نمی‌شود. مردم کاتالونیا مجدداً چند روزی است که به خیابان ها آمدند و اعتراضاتشان رنگی از خشونت به خود گرفته است. حکم سنگین زندان از 9 سال تا 13 سال برای 9 نفر از رهبران جدایی طلبان کاتالونیا سبب شده که هزاران نفر از روز دوشنبه به خیابان ها بیایند و رئیس دولت محلی نیز از برگزاری یک همه‌پرسی مجدد برای استقلال از اسپانیا بگوید. اعتصابی سراسری هم در بخش‌های از کاتالونیا حاکم شده. تصاویری از بامداد شنبه از شهر بارسلونا زبانه‌های بلند آتش را نشان می‌دهد. آتشی که در ابعادی وسیع روشن شده، دود تصاویر را تیره کرده و سطل‌های زباله است که یکی پس از دیگری به آتش کشیده می‌شوند. جوانان با پرچم‌های زرد و قرمز کاتالونیا و صورت‌های پوشیده به اطراف می‌دوند و به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند. پلیس نیز به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کند. بارسلونا جمعه شب شاهد تظاهرات گسترده و آرام بود، اما در موازات این تظاهرات یک گردهمایی دیگر برگزار شد که رنگ و بوی خشونت به خود گرفت. فرناندو گراند مارلاسکه، وزیر کشور موقت اسپانیا، در دقایق ابتدایی روز شنبه خطاب به معترضان جدایی طلب آنها را به 6 سال حبس تهدید کرد.
A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje. Vamos a aplicar.
می‌خواهم به گروه‌های اقلیت یک پیغام بفرستم. ما علیه جدایی طلبی خشونت‌آمیز و جدایی طلبانی که قانون رو زیر پا می‌ذارن، حد اکثر مجازات رو اعمال می‌کنیم. می‌خوام یادآوری کنم که مجازات حمله به نیروهای پلیس می‌تونه 6 سال زندان باشه.
El código penal prevé penas que pueden llegar a los 6 años de prisión.
آقای مارلاسکه همچنین اعتراضات جدایی طلبان را سازمان یافته توصیف کرده است.
Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña.
همونطور که میدونید کل هفته منطقه کاتالونیا شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز بود. ما بارها تکرار کردیم که گروه‌هایی در اقلیت که خیلی خوب سازماندهی شدن و استراتژی و دستورالعمل دارن دست به این اقدام‌ها زدن. نه وزارت کشور، نه دولت کاتالونیا و نه پلیس کاتالونیا این رفتارهای خشونت‌آمیز رو تحمل نمی‌کنه. گروه‌هایی که به مردم تعرض می‌کنن و همزیستی مسالمت‌آمیز اهالی کاتالونیا رو مخدوش می‌کنن.
grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos.
تمایل کاتالونیا برای استقلال اسپانیا را دستخوش شدیدترین بحران سیاسی 40 سال اخیر در این کشور کرده است. 2 سال پیش منطقه کاتالونیا یک همه‌پرسی استقلال برگزار کرد که بیش از 90% به آن رأی آری دادند. برگزاری این همه‌پرسی برخلاف قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بود و پلیس اسپانیا سعی کرد تا آن را متوقف کند که نتیجه‌اش برخورد خشونت آمیز با نزدیک به 1000 مجروح شد. حال با دستگیری رهبران جدایی طلبان و صدور احکام سنگین زندان برای آنها بیمان می رود که اعتراضات از کنترل خارج شده و خیابانهای بارسلونا و دیگر مناطق کاتالونیا شاهد اعتراضات خشونت آمیز تری شوند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. از جمله این خبر که نمایشگاه فیلم ها و عکس‌های شیرین نشاط، هنرمند ایرانی که چهره شناخته شده در عرصه بین‌المللی است، روز شنبه در لس آنجلس آمریکا افتتاح میشه. این نمایشگاه عنوان گستره رو برای خودش داره و بزرگترین نمایشگاه خانم نشاط در طول حدود 30 سال فعالیت حرفه‌ای او محسوب میشه. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.